فارغ از دنیا شدم ارباب دورو بر تو میگردم، دورو بر تو میگردم، دورو بر تو میگردم. قبله دل زرحت حسین دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم. میگردم دور پای نفهان سرم کف پای عزیز الله، میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه. ای خواهش من حسین، آسایش من حسین.
چه خوشان که موسم اربعین برسد به موکب واپسین، به زیارت شه ملک دین تو رسیده ای که رسیده ای. چه خبر ز خیل پیاده ها، ز دعای هر شب جاده ها، که خدا کند شب عمر ما برسد به وصل سپیده ای. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت باز هم به مناسبت ایام اربعین حسینی، و بسیار خوشحال و خرسندم که از این شبکه و از این قاب در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه مسیر بهشتی و پیرامون اربعین حضرت سید الشهدا، زیارات و آنچه که در این ایام باید اتفاق بیفته صحبت میکنیم با شما. خیلی خوشحالم که در خدمت استاد عزیز و ارجمند استاد نهاوندی عزیز هستیم. عرض سلام دارم استاد، عرض شب بخیر و عرض تسلیت.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه و اهل بیت الذین اخترتهم علی علم علی العالمین. اللهم فضل لی صعوبتها و حزونتها و اکفنی شرها فانک الکاف المعافی و الغالب القاهر. بنده عرض سلام و تسلیت و تعزیت دارم خدمت حضرت عالی و همه عزیزان بینندهی که در محضرشون هستیم. سلام و صلوات خدا بر روح حضرت سید الشهدا و عقیله ایشان حضرت زینب کبری و امام سجاد علیهم السلام. امیدوارم که مباحثی که امشب مطرح میشه مورد رضای حضرات معصومین قرار بگیره و یک گام ما رو به جلو ببره.
ان شاء الله. خیلی ممنونم و خدمت بینندگان عزیز عرض میکنیم که عزیزانی که بازگشتند از سفر زیارتی اربعین، عزیزانی که شاید امروز فردا عازم هستند، ان شاء الله که قبول باشه از همگی شما عزیزان و ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید و ان شاء الله قسمت و روزی همه ما زیارت با معرفت سید الشهدا عتاب و تالیات خداوند قرار بده برام. اجا در خدمتتون هستیم امشب، ان شاء الله در رابطه با اربعین شروع بحث رو در خدمتتون باشیم و ببینیم که بحث به کجا ان شاء الله پیش میره.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. از طلوع اسلام بیش از 14 قرن میگذره.
بله.
و این 14 قرن حوادث تلخ و شیرین و فراز و نشیب‌های بسیاری به خودش دیده و این 14 قرن در حقیقت یک پیشینه مهمی است که ما رو به آینده وصل میکنه و ما باید عبرت‌های گوناگونی رو از این اتفاقات و حوادث ببریم. یکی از بی‌نظیرترین و یگانه‌ترین حوادث، اگرچه ظاهراً یک حادثه بسیار بسیار تلخ، واقعه کربلا بود. این که من میگم یگانه و بی‌نظیر، از وجود مقدس حضرت سید الشهدا که وتر موتوره در زیارت مطلقه امام حسین،
بله،
میخوانید که السلام علیک یا وتر الله الموتور، بعد میفرمان که این وتر موتوری که در آسمان و زمین او رو میشناسن، السماوات و الارض ارزین. یا در زیارت عاشورا میخونیم السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره و الوتر الموتور. وتر الموتور به معنای دردانه، یگانه، یکی. این حادثه یک حادثه یکی و یگانه‌ای بوده، یک حادثه بی‌نظیری بوده،
منحصر به فرد
و منحصر به فرد، ولذا دارای مختصات خاص خودش هم هست. یعنی این گونه نیستش که بسیاری از حوادث تاریخی رو که بررسی میکنیم در درون جریان اسلام و خدمت شما عرض بکنم که فرامین الهی که جنبه اجتماعی پیدا کرده، موضوع و پدیده و حادثه عاشورا یه واقعی است که کاملا منحصر به فرد. حداقل من 40 عنوان و مسئله خاص این حادثه رو استقصا کردم و فوق العاده میشه راجع به این مباحث صحبت کرد و تازگی و تراوت جدی رو از منظر این تحلیل به خودش بگیره. من امشب سعی میکنم چندین حادثه این شکلی، یعنی چندین عنوان که جزء مختصات بی نظیر واقعی است که نه قبل از آن و نه بعد از آن اتفاق نیفتاده تا کنون،
بله،
و شاید هم در حوادثی که برای ما در آینده نقل حدیث شده چنین حوادثی رو بهمون گوش زد نکردن. یکی از این اتفاقات این است که قیام حضرت سیدالشهدا دو مرحله‌ای بوده و در دو جبهه اتفاق افتاده. اگر در حوادث انبیای گذشته، امم سابقه یا حتی وجود مقدس پیامبر اکرم امیرالمومنین امام حسن مطالعه بفرمایید، همه این غزوات و زد و خوردها و مواجهه‌ها معمولاً یک مرحله داشته، اگرچه ظرفیت‌های مرحله دوم هم درش بوده، اما به عنوان یک قیام تلقی و محاسبه و محسوب نمی‌شده.
بله.
خب این قیام در جبهه اول، جبهه شهادت و جهاد بوده که کار این جبهه و کار این جریان تا عصر عاشورا به اتمام می‌رسه. یعنی با شهادت حضرت سیدالشهدا این گام اول و این مرحله بسیار بسیار بزرگ و تلخ اتفاق میفته. امام حسین و 72 عزیز به شهادت میرسن. خب از اون به بعد اتفاق مهم این است که جهاد و قیام دومی شکل میگیره که من اسم اون رو میذارم قیام تبیین و زیارت. این مهمه که ما خط جریان تبیینی و خط جریان زیارت حضرت سیدالشهدا رو به عنوان یک جبهه تلقی بکنیم، به عنوان یک جریان تلقی کنیم که از روز 11 شروع میشه قرش حضرت حضرت زین العابدین و بیانات ایشون در مجلس عبیدالله ابن زیاد و فرمایشات و خطبه‌ای که حضرت زینب سلام الله علیها میخوانند و اتفاقاتی که در این حوزه حاصل میشه. من این رو عرض بکنم خدمتتون، یک کتابی است ابوالفتح کراجکی داره به نام التعجب، حالا عنوان اصلیش التعجب من اغلاط العامه فی مساله الامامه است.
بله.
در این لابلای چیزهایی که مینویسه میگه من تو تاریخ اسلام چند جا خیلی تعجب منو برانگیخت. یکیش حادثه عاشوراست که چطور میشه کمتر از مثلا 40-50 سال یه اتفاق به این بزرگی و یه حادثه به این سهمگینی پیش بیاد و خلافتی مثل یزید، خلیفه مثل یزید بیاد سر کار و سکوت خواص رو ما ببینیم، شهادت نوه پیامبر رو ببینیم و بعد مثلا این اتفاقاتی که یزید دامن زد و دنبال کرد. مثلا یکی از اتفاقاتی که تو این کتاب اومده اینه که یزید لعنت الله علیه شروع کرد بعد از حادثه عاشورا اسامی قبائل رو تغییر میداد بر اساس گروه هایی که حوادث سهمگین عاشورا رو رقم زده بودن. مثلا یه گروه اسمشون رو میذاش بنو سنان، اونایی که مثلا
نیزه داشتن
و از این دست کارها. خب این کراجکی میگه من اصلا تعجب میکنم اینکه میخوام بگم بله. یک چیز، یه حرکت سهمگین و بی‌نظیره، مورخین و علمای ما واقعا این حادثه براشون. و این دو اتفاق و دو جریان رو من یه موقعی میخواستم مستند واسش گیر بیارم در مباحث حوادث تاریخی و کربلا، دیدم اتفاقا این کسانی که من کردن حضرت رو از سفر به خدمتشون مکه و رفتن به سمت خدمتشون عرض کنم که کوفه، که حضرت فرمودن که من در خواب جدم رو دیدم، این تعبیر حضرت ان الله شاء ان یراک قتیلا، خب اون جبهه اول قتل حضرت سید الشهدا با این، بعد من کردن خب دلسوزانی بودن مثلا، حالا
به مصلحت
دسته‌های مختلفی به مصلحت گفتن خب پس چرا زن و بچه رو میبره، حداقل زن و بچه رو نبر. این جبهه دوم باید کارش رو تکمیل بکنه و اینکه ان الله شاء ان یراهن سوایا، اینها باید در اسارت. یکی از اتفاقات بی‌نظیر در این واقعه اسارت، ما در تاریخ جنگ های مختلفی که داریم بحث اسارت خانواده نداریم، اینجا بحث اسارت رو داریم. و این ماجرا ماجرای بسیار بسیار مهمیه که من اشاره کردم مثلا کراجیکی این کار این مسئله رو گفته، واقعا جای تعجب داره که اگر حضرت سیدالشهدا قیام نمی کرد و این قیام توسط امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها به نتیجه نمی رسید و این کار تبیینی و فرهنگ جریان ساز زیارت شکل نمی گرفت، ما الان مسلمان بودیم اما مسلمان معاویه‌ای، نعوذ بالله، ما مسلمان بودیم مسلمان سکولار، ما مسلمان بودیم مسلمان سگباز و میمونباز و نمیدونم، اسلامی که با همه چی جمع میشه، اسلام خونسا، اسلام بیخاصیت. و به همین دلیل قیام حضرت سید شهدا خیلی قیام بزرگ و منحصر به فردی است. من اینجا یه اشاره دیگه ای بکنم برای اینکه متوجه بشیم که باز این قیام چگونه به دست حضرت سجاد به سرانجام رسید و چه اتفاقی بعد از این قضایا افتاد. اشاره به این کتابی میکنم که یه کتابی داریم، اسئله نافع ابن ازرق. نافع ابن ازرق کسی است که سوال کرده، 250 سوال کرده از کی؟ از ابن عباس، عبدالله ابن عباس
دلالله.
در چه زمانی؟ در زمانی که هم امام حسن بودن هم امام حسین بودن. حتی ما داریم در این دوره تاریخی ببینید چه اتفاقی افتاده، حتی داریم که یه موقعی این نافع ابن ازرق داره از ابن عباس سوال میکنه، امام حسن در اون مجلس حاضرن، میان پاسخ بدن، برمیگرده امام حسن میگه آه من از شما سوال نکردم
عجب.
از ابن، یعنی عقص معارفشون، عقص دستورات دینیشون، عقص دستورات شرعیشون، این مسیر منحرف شده بود کاملا. علامه طباطبایی رحمت الله علیه و رضوان خدا بر ایشان باد نقل میکنن که ما در احادیثی که نسبت به موضوع قرآن و تفسیر قرآن داره حتی یک دونه حدیث از امام حسین نداریم و تنها 10 حدیث قرآنی از امام حسن داریم. یعنی چی؟ یعنی این که جریان سقیفه و جریان خلافت بعد امیرالمومنین واقعا انحراف و شفکاف بزرگی رو ایجاد کرده بود، به گونه ای که کسی اخذ نمی کرد معارف دینش و احکام دستوری دینش و مسائل شرعی و اخلاقش و از شخصیت ها مورد رجوع نبوده. ما تا زمان امام صادق علیه السلام مکتب نبودیم، مذهب نبودیم، یه جریان بودیم، یعنی تشیع رو دارم
بله،
عرض میکنم
بله.
و خب حالا ببینید چه اتفاقی میفته. این حرکت امام سجاد و حرکت حضرت زینب سلام الله علیها، میخوام اینو بگم که بدانیم چقدر خوشرنگ کرد این قیام دوم خون حضرت سیدالشهدا رو و ثمر بخش بودش. ما در فهرست شیخ الطائفه شیخ طوسی موقعی که نگاه میکنیم 52 نفر از امام حسین اخذ معارف میکردن، خیلی عجیبه. ولی در اصحابی که در زمان حضرت امام سجاد بودن نام 175 نفر که از اصحاب اخذ بودن اومده،
که مراجعه مستقیم میکردن به امام سجاد، 52 نفر، 175
بعد از جریان.
آنو خب ما فکر میکنیم مثلا امام سجاد صرفا یه مقداری روزه خواندن و گریه کردن و تربیت شاگرد، نه، امام اون قیام حضرت سید و شهدا رو تبدیل کردن به یک جریانی که نظام ساز شد، جریان ساز شد،
مکتب،
حرکت به سمت ایجاد یک مکتب، که خب 50 نفر از اینا اهل فتوان مثلا زهری و دیگران که اینا در تاریخ ما ذکر شده. و به همین دلیل باز تو همین اتفاقی که ما در قیام دوم رو شاهد هستیم، یعنی قیام تبیین و زیارت، که حالا انشالله به موضوع زیارت هم شاید اشاره مبسوطی داشته باشم
انشالله.
شما نگاه بکنید حضرت سید الشهدا چرا در جابجای این سفر و این اتفاقاتی که میفته خودشون رو معرفی میکردن. ما داریم آخرین خطبه‌ای که حضرت خوندن برای سپاه دشمن، به این سپاه دشمن گفتن آقا من روی خیرخواهی میخوام به شما نکاتی رو بگم. توضیح دادن مگه من پسر دختر پیامبرتون نیستم، مگه من پسر وصی پیامبرتون نیستم، مردم برای کشتن من شتاب نکنید و توضیحاتی که منو حرمت منو بشکنید چه اتفاقی برای شما میفته. تا اینجا فرمودن مگه نشنیدید از پیامبر که الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، این حدیث معروف رو گفتن. بعد فرمودن اگر فکر میکنید من اشتباه میکنم، کذب دارم میگم، خوب اینو دقت بفرمایید. ارجاع دادن گفتن هنوز از اصحاب خلص جدم رسول گرامی هستن کسانی مثل جابر ابن عبدالله انصاری که مثل امروزی در کربلا بود، ابو سعید خدری اسم آوردن، یا مثلا سهل ساعدی، اینا رو اسم آوردن. برید از اینها بپرسید و حقانیت شخصیت من و جایگاه من برای شما روشن بشه. و حالا ببینید کار به کجا میرسه که یکی از باز اتفاقات بی‌نظیر و نادر این است که تو همین کاروان اسرا ما داریم که در انبیا، یکی از اون مختصات رو میخوام عرض بکنم،
بله،
در انبیا حضرت یحیی بودن که سر مطهرشون قطع شد، درسته؟
بله همینطور.
ولی ما ندیدیم و نداریم، شاید بنده من مطالعه نکردم دقیق و شاید نمیدونم، که ایشون مثلا ذکری گفته باشه، این سر بریده حرفی زده باشه، روشنگری کرده باشه. اما این جریان قیام تبیینی و قیام زیارت که در انتها بهش اشاره خواهم کرد، میبینید حضرت سید و شهدا رأس مطهرشون این آیه رو میخونن، این اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجبا. چرا این آیه رو انتخاب کردن و میخوانن و دیگران میشنون؟ اولا رفع تهمت از جریان خارجی بودن، قرآن داره میخونه تو شام که این همه تبلیغات مسموم ذکر شده. و بعدش هم اشاره این آیه به چیه؟ اصحاب کهف، اصحاب کهف بعد از این خلسه‌ای که براشون اتفاق افتاده به خواب رفتن زنده شدن و اومدن احیا کردن جریان توحید رو در جامعه. ببینید بازگشت اصحاب کهف، اصحابی بودن که بازگشتن، یعنی جریان سید الشهدا جریان است که هم احیاگر توحید و دینه و هم بازگشتی اتفاق میفته. فقط شاید اشاره به رجعت هم نیست،
بله،
اشاره به این خیلی خروشان بازگشت به اسلامه که در روایات آخر زمان داریم که موقعی که آخر زمان اتفاق میفته مردم امام حسین علیه السلام رو میشناسن. خیلی عجیبه. خب میخوام این اشاره رو بکنم که این چند تا مختصی که من خدمتون عرض کردم، این اختصاص به وجود مقدس حضرت سید الشهدا و قیام امام حسین داشته که یک جبهه باز کردن و یک قیام جهاد و شهادت که اتفاقا شد فرهنگ، و یک قیام هم قیام تبیین و زیارت بود. حالا عرض میکنم در بخش بعدی که این قیام دوم انتهاش به کجا انجام.
بسیار ممنونم و متشکرم. حتما من خودم مشتاق هستم که این ترکیب تبیین و زیارت رو انشالله برامون بیشتر باز بکنید. متشکرم. یک تنفسی بگیریم، عزیزان من در اتاق فرمون هستن و مجددا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
ارباب بی کفنم، عمری سینه زنم، من عباس وطنم، هستم مسافر تو، میشم یه زائر تو، که ای کربلا میرسم با لطف مادر تو، با لطف مادر تو بوده من اگه یه عمر نوکرتم، با لطف مادر تو بوده من اگه بازم کبوترتم، با لطف مادر تو بوده من اگه بازم کبوترتم، شد خواهشم تنها کربلا، یک کربلایی، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، جانم حسین، با آرزوی حرم میام به سوی حرم، کی میبینم خودمو باز رو به روی حرم، دور از حرم همه شب جونم رسیده به لب، دارم یه خواهش ازت بازم منو به طلب، بازم منو به طلب، نگو دوری از تو سر نوشت منه، بازم منو به طلب، آخه کربلای تو بهشت منه.
السلام علیک یا ابا عبدالله، مجددا خوش آمدید به مسیر بهشتی در رابطه با قیام سید الشهدا، در رابطه با اربعین حسینی و قیام تبعین و زیارت. در خدمت استاد عزیز و ارجمند استاد نهاوندی هستیم و ادامه بحث بفرمید.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون که ما همونطوری که در خود حضرت سید الشهدا و قیامشون یه مختصاتی داریم، در قتله سید الشهدا هم یه اختصاصاتی داریم که اون رو باید یه موقعی باز کرد. ما داشتیم در زمان معاویه که دستور قطع سر میدادن و داشتیم هم که گاهی اوقات اینها رو آویزان میکردن، اما به نیزدن شهر به شهر چرخوندن،
بله،
این اوج خباسته. اینی که به شیرخوار رحم نکردن اوج خباسته. در عرب این مشاهده نشده بود به این شکل. عرض کردم در دورای معاویه این اتفاقا می افتاد و همین به همین دلیل میگم قیام سید الشهدا قیام احیای دینه. و یا مثلا اینی که اوج خباست تا اینجا برسه که مثلا اسب بر ابدان مطهره بتازانند، یا اینکه دل زن و بچه اهل بیت رو بسوزانند، مثلا با خیزران به لب و دهان سید الشهدا نگاه کنین، اینا اوج ترس و وحشیگری و خارج از نمادهای انسانی است این اتفاقا، که اینا مختصاته. حالا اون طرف باید
استاد این مقوله تشنگی و آتش هم فکر میکنم باز یه مقوله انحصاری باشه.
اینا جزء مقولات انحصاری، عرض میکنم تا 40 عنوان انحصاری ذکر شده که خودشون اعتراض میکردن به هم دیگه، یا حتی سوزاندن به شمر ملعون موقعی که دستور میخواست بده به اینکه حمله بکنین، مسئله آتش زدن خیمه ها مطرح شد. اونجا یه نفر بهش گفتش که تو مگه از قبائل عرب نیستی؟ خیمه سوزانی نبود، اگرچه در خانه رو قبلا هم سوزانده بودن و اینها از خبیثان متصل به اون جریانن، اما میخوام بگم که این اتفاقات بی‌نظیر و واقعاً اوج خباثت و اوج رذالت بودش که حالا مثلا یه تعدادی هم بیان و سلاحی پول نداشتن بخرن و با عصاشون به بدن حضرت سید شده. میخوام بگم اینا بحثایی است که باید یه ذره با دقت، یعنی اون اوج رذالت و خباثت در این سمت، اوج ملکوت و رشادت و تمام ملکات و فضائل از سوی دیگه، حالا رو این ملکات و فضائل من یه ذره متمرکز میخوام بشم بعضی از این نکات رو انجام بدم. یکی از اختصاصات ویژه جریان حضرت سید و شهدا مسئله اربعینه. ما برای هیچ یک از انبیا و اوصیا و اینها سفارش شرعی به برگزاری زیارت و مثلا دعا و یا سنا و یا سر قبر رفتن به این معنا که عنوان اربعین ذکر شده نداریم. دقت می‌فرمایید؟
بله. و چه بسا که این اربعینی که ما خودمون چهلم میگیریم برای امواتمون رو هم از روی همین اربعین سید الشهدا گرفته باشه.
عرضم این است که این جنبه شرعی پیدا بکنه. بله. یعنی ما دو تا معصوم حداقل، یکی امام صادق علیه السلام که زیارت اربعین منسوب به ایشونه و بله، توصیه ایشونه، و یکی امام حسن عسکری که علامت مؤمن رو 5 ذکر کردن، 5 ذکر کردن، یکیش هم گفتن زیارت اربعین. دقت بفرمایید، من چند تا نکته تو اربعین ذکر بکنم. اولا ما تا زمان سید ابن طاووس اختلافی در اربعین اول و دوم نداشتیم. یعنی از زمان سید ابن طاووس مسئله این که اربعین اول بوده یا دوم، اینم اربعین اول یا دوم، یعنی اربعین سال اول یا اربعین سال دوم، که برخی از مورخین میگن نه، چون ما این چند ماه رو اصلا ما در هیچ تاریخی نداریم که اهل بیت مثلا در شام بوده باشن و یا کار ویژه انجام داده باشن. حالا بالاخره این نکته دوم، مرحوم شیخ طوسی میفرمان اهمیت اربعین و علت اهمیت و این سوز و گداز اربعین، یکیش به خاطر بازگشت رؤوس مطهره به ابدانه. یعنی امام سجاد داریم در تاریخ موقعی که میخواستن اون کاخ بالاخره ظلم و حکومت اموی رو به هم ریختن و اونان تحمل نتونستن بکنن و معصومین و حضرات مخدرات رو بازگشت اعلام کردن، حضرت سه تا درخواست داشتن. یکی این که رؤوس مطهره رو برگردونه، اون چیزی که از ما غارت رفته برگردونه، و یک درخواست سوم دیگه. حالا این رؤوس اگر باهاشون باشه طبق این نقل ها، اونجایی که فرد سر دوراهی قرار میگیره، کسی که کاروان داره و میگه ما به راه مدینه بریم یا کربلا، و حضرت میفرمان کربلا بریم، اون یه اذن و اجازه ای گرفته، طبیعتا اگر رؤوس رو آورده باشن بنا بوده که برن کربلا.
بله.
خب این اتفاق افتاده، و از جمله مسائلی که در اربعین جزو نکات مهمیه اینه که اولین زائر جابر ابن عبدالله انصاری، این پیر مرد فرتود که ایشون 15 سالش بود در منا با 70 نفر همین جمله پدرش با پیامبر بیعت کردن. دقیق فرمایید؟
بله.
و طبیعتا اگر تا سال 61 هجری باشه حول و حوش مثلا 78 سال اینطورا سن داشته، منتها به علت نقل نابینایی ایشون و همچنین جنگ‌های فراوانی که ایشون رفته بوده، یعنی تمام غزوات پیامبر رو شرکت کرده بودن. ایشون چند تا مدال داره جابر ابن عبدالله انصاری، یکی اینه که خب عرضم این است که در تمام غزوات پیامبر و امیرالمومنین، یعنی جنگ صفین بودن، جنگ جمل بودن، جنگ نهروان هم بودن، جزو یاوران صدیق. و مدال دیگه این است که سلام پیامبر رو به امام باقر رسوندن.
بله.
به دستور خود پیامبر اکرم. و نکته هم که الان من خدمتون عرض کردم، امام زیاد. حسین علیه السلام فرمودن که اگر این احادیث رو نشنیدین برین از جابر ابن عبدالله انصاری، و حتی ما در نقلی داریم موقعی که جابر سر قبر حضرت سید و شهدا حاضر شدن فرمودن که عموت اومده، یعنی انقدر رابطه نزدیک بوده این حبیبی لا یجاب و حبیبه. این یه تعبیر، یه تعبیرم عمو ظاهرا مثلا پیامبر بغل میکردن، به بغل جابر میدادن. یه همچی ارتباط خانزادی داشته جابر ابن عبدالله انصاری. و عجیب این است که از مدینه بعد از فهمیدن این اتفاق پو میشه و میاد برای زیارت حضرت سید الشهدا که احقاق حق بشه، که معلوم بشه این صحابی بزرگوار که دوش هیچ شک و شبهه‌ای نیست برای این زیارت اومده. و این اتفاقاتی که در کنار عطیه، که عطیه هم یکی از علمای کوفه بوده، یعنی شاگرد ایشون بوده و از علما بود، خب این دوتا شخصیت میان در اربعین حضور پیدا میکنن و ماجرای اربعین میشه یه ماجرای ویژه که ذیل زیارت اینجا تجلی پیدا میکنه. من یه موقعی فکر میکردم که اجتماعی ترین اتفاق در جریان فکری و مناسکی شیعه زیارته که انسان اولا کوچ میکنه، مهاجرت میکنه، و زیارته که انسان معمولا با خانواده، قبیله، عشیره و دوستان حرکت میکنه، و زیارته که توش تفرج به معنای عامی خودش هست. من نمیخوام بگم اجتماعی بودن اینا رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، و مسائلی از این دست که شاید در یک فرصت مناسبی این رو بخوایم بحث بکنیم، که من الان به ذهنم میرسه که ما باید واقعا یک وزارتی به نام وزارت زیارت داشته باشیم. آن معنای این که 3 میلیون نفر در بازه زمانی مثلا 15 روزه میخوان برن برای زیارت حضرت سید الشهدا، که حالا اینو گسترشش بدین به حج و مسائل ارتباط عالیات و مسئله زیارت حضرت رضا علیه السلام. ما برای حجمون 80,000 نفر یک سازمان داریم. واقعا این نیازه، این لوجستیک این قضیه، پشتیبانی این قضیه، طراحی و برنامه ریزی این مسئله. حالا میخوام بگم که از جنبه فرهنگی هم بخوایم نگاه بکنیم، موج فرهنگی ایجاد میکنه. ما الان باید شبکه جهانی زیارت داشته باشیم، ما باید شبکه های متصل به هم از لجنه های فرهنگ زیارت در اقصا نقاط جهان تشیع ایجاد بکنیم، که این در درون خودش خیلی مسائل نهفته است. حالا من میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم، اینی که نسبت به حضرت سید الشهدا از ازل، یعنی در از ماجرای انبیایی که هنوز حضرت سید الشهدا علی الظاهر به دنیا نیامده بودند، موضوع زیارت و تشرف به حضرت سید الشهدا پیش میاد و حتی دامنه این موضوع به ملائک میکشه مثل فطرس.
بله،
دقت میکنی به محضر رسیدن دیگه، زیارت یعنی به محضر رسیدن، رحمتش گرفتن
جایگاه.
این فرهنگ، این فرهنگ چرا داعش در بین این همه مواجهه هایی که میتونه بکنه میاد روی موضوع خواستگاه زیارتی تشیع دست میگذره؟ چرا تفکر تکفیر و وهابیت رو مسئله زیارت؟ چرا؟ چون این بعد اجتماعی داره، چون این ارتباط به قول امروزی ها فیس تو فیس ایجاد میکنه، این فرهنگ منتشر و منتقل میشه. به همین دلیل این فرهنگ فرهنگ بزرگی بود. این تتمه قیام دوم، یعنی قیام تبیینی است که خودش رو به شکل زیارت قرار داده، و اون اوجش هم زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام، که کسی که پای پیاده بره برای هر خطبش، برای هر قدمش، خطبه یعنی به قدم، یه حج عمره، ثواب حج عمره می نویسن. این که حالا در این روایتی که من یادداشت کردم هم تو اصول کافی جلد 4 صفحه 581 از امام صادق، و هم در وسائل باب 37 حدیث 7 معاویه ابن وهب میگه من وارد شدم، اجازه گرفتم، وارد شدم، دیدم حضرت صادق علیه السلام نمازشون تموم شده، دارن تعقیبات میخونن و دارن مناجات میکنن. بعد از اینکه فرمودن اللهم من یا من خصنا بالکرامه، شروع کردن ویژگی های اهل بیت رو گفتن که ما کرامت، مسئله شفاعت و مباحث این چنینی، اومدن دعا بکنن، فرمودن اغفر لی ولی اخوانی ولی زوار قبر ابی عبدالله الحسین الذین انفقوا اموالهم و اشخصوا ابدانهم رغبتا فی برنا. دعای سومشون این است که زوار قبر ابی عبدالله الحسین رو. بعد شروع کردن اینا برای ما اومدن، به جهت سله گرفتن از خدا اومدن، باعث سرور دل ما میشن، باعث ذلت اعدای ما میشن. نگاه کنین اثرات فرهنگی این قضیه است، باعث ذلت و خاری اعدای ما میشن. بعد حضرت کارو به جریان ملکوتی موضوع زیارت میکشونن که کسی که به زیارت سید الشهدا میره ملائکه باهاش مصافحه میکنن. بعد به این معاویه میگه تو چرا زیارت نرفتی؟ حضرت صادق علیه السلام میگن چرا به زیارت نرفتی؟
شکل یک تحکم.
بله. و بعد شروع میکنن میگن که میگه من نمیدونستم، میگه من اگر میدونستم اینقدر ثواب. نگاه کنید تو زمان امام صادق ببینید چه اختناقی بوده.
بله.
چه اختناقی بوده. حضرت معاویه میگه آقا من نمیدونستم، وگرنه اینجوری که شما میگید تمام گناهان برطرف میشه، اینجوری که شما میگید از حج عظمتش بیشتره. حضرت ترغیب میکنن به موضوع زیارت. و حالا این حدیث مفصلیه، من خواهشم این است که از عزیزان برن این رو بخوانن.
یه بار دیگه آدرس رو هم بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون اصول کافی جلد 4 صفحه 581 و وسائل باب 37 حدیث 7.
بله.
عرضم به حضورتون که ارادو به ذالک رضا که، به خدا عرضه میدارن اینایی که اومدن فقط رضایت تو رو میخوان. بعد فرمودن که صورتاشون اینا در اثر آفتاب قرمز میشه، سرخ میشه. و این جنبه های موضوع زیارت و حرکت تا اینجایی که خب دیدید دیگه تو کامل و زیاره ابن قولوی میفرماند کسی که زیارت حضرت سید الشهدا میکنه که من زار الله فی عرشه، این ملکوت این موضوع زیارت که خب واسه ما مکشوف نیست که ما فکر میکنیم حالا میریم و بر میگردیم و آبی هست و نیست و نمیدونم غذایی هست و نیست و یه زیارتی رفتیم خشک و خالی با خستگی با گرد و غبار، ولی ملکوتی داره این قضیه غیر از سازندگی ها. ملکوت این قضیه فرمود موقعی که اراده میکنه یک بنده ای که از خانش خارج بشه برای زیارت از سید الشهدا، خدا چندین هزار ملائکه رو مأمور میکنه این اگر بره و بعد تو را فوت کنه، چندین هزار ملائکه اونو مشایعت میکنن اگر دفنش کنن تا روز حشر ملائکه‌ای بر سر این قبر میمانن و از خدا برای او استغفار میطلبن. اون ملکوت این قضایاست. حالا غرض این که موضوع زیارت و فرهنگ زیارت موضوع بسیار بسیار ناب و اصلی و اساسی است. من اگر این بخش آخرمه میخوام یه تکمله‌ای بزنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
نگاه کنید در زمان ما ماجرای زیارت اربعین یه مدل سازی تمدنیه. من اتفاقا امروز به صرافت این قضیه بودم، خیلی نمیخوام حرفای آسمانی بزنم. من میخوام بگم نگاه کنید این جریان 10 روزه پذیرایی عراقی ها از ایرانی ها که ما هجرت میکنیم میریم اونور و به عنوان زائر، اونها میگه طیفشون اونها هم زائرن، یه طیفشون هم ضیافت میکنن و خدمت میکنن. خب این گذشته تمدن اسلام رو به آینده تمدن اسلام اگر مدل سازی بشه میتونه گره بزنه. کجا؟ شما جریانی در صد اسلام داشتید به نام مهاجرین و انصار. چه اتفاقی افتاد؟ مهاجرین اومدن به مدینه، انصار همه چیشون رو در خدمت اینا گذاشتن، خانه و زندگی و مسکن و پول و غذا و رفاه و آسایش آنچه که داشتن به پای انصار. چرا؟ چون حرکت و قیام به سوی امام، به سوی مقتدا، به سوی رهبر، به سوی دین، به سوی توحید، این حرکتی بود که ما در ابتدا داشتیم. و نیست این جریان به تمدن عصر ظهور ملحق میشه. ما در زمان حضرت حجت و انشالله ظهور این بزرگوار چی رو داریم؟ اینو داریم که حضرت میفرمان که شیعیان دست میکنن تو جیب هم دیگه، آدم ها دست میکنن تو جیب، از یعنی جیب... نه که دست میکنن تو جیب، یعنی از اموال هم دیگه استفاده میکنن، کنایه از اینه، جیبا یکی میشه، جیبا یکی میشه. میخوام بگم این عنصر یه مقداری توجه بکنید، امنیت ایجاد میشه. مثلا الان تو این ساحتی که با تمام مخاطرات چه امنیتی حکم فرماست، چه معنویتی حکم فرماست. تو عصر ظهور اینه، این که حضرت صدیقه طاهره فرمودن که الامامت و امان من الفرقه، این ان الحسین یجمع اونا، این اینه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیهشون موقعی که راجع به امامت دارن تحلیل میدن میگن الامامت و امان من الفرقه، امامت، محور امامت، محور ولایت شما رو از تفرقه نجات میده، شما رو به وحدت میرسونه، شما رو یکی میکنه. این خاصیت اجتماعی این جریان عظیمه. دقت میفرمایید؟ همه به یک سو حرکت میکنن به سوی امام سیدالشهدا. و بعد جالب اینجاست که این فرهنگ اگر توسعه پیدا بکنه، تفکرات و ایده های غربی خاک نشین این فرهنگ میشن. چرا؟ الان اون چیزی که در بلوک غرب و شرق مفهومی به معنای ایثار به خودش گرفته، پس از برطرف شدن نیازهای فردی و شخصی و منافع جمعی است. یعنی میگه من موقعی که خودم در آسایش بودم میزانی از آسایش خودم رو میتونم به دیگران تسهیم کنم، ببخشم. اگر از نظر اقتصادی در آسایش و آرامش بودم میزانی از درآمد مازاد خودم رو اینا رو میگن دیگه. اما اینکه یه پیرزنی پول جمع بکنه با نداری همه ی هستی خودش رو بیاره تو این ده روز به عنوان ضیافت به پای سید الشهدا بریزه بدون هیچ چشم داشتی، اینو بلوک شرق و غرب الان نمیفهمه. یعنی این مفهومش رو ما برای اونها اختراع و آفرینش میکنیم، باز آفرینی یک مفهومه. دقت بکنید تو این جریان مسئله زیارت که به نظر من مسئله بسیار بسیار مهم و بزرگیست، ما چگونه باید اینو توسعه بدیم؟ این ده روز رو بکنیم به پهنه سالمون، اینو بزرگش بکنیم. این سوالی که شما قبل از جلسه پرسیدید که حالا آدم یه زیارتی میره برمیگرده باز همون میشه.
بله.
به خاطر اینکه این تک مزراب هایی که از انسانیت، از شرافت، از کرامت، از ایثار ما میفهمیم، باید این تو دلمون بشینه، توی اعمال و رفتارمون کارایش تجلی پیدا کنه، تو درس خوندنمون، تو ادارمون، توی کارگریمون، توی کارمندیمون، اینه باید تجلی پیدا کنه. یعنی یه نفر کارمندی که از کربلا برمیگرده و این صحنه های شکوهمند رو دیده، فردا موقعی که یه ارباب رجوع میاد باید بود دوه دنبالش بگه خدا اینو واسه من فرستاد، این شیعه است، من باید کار شیعه رو راه بندازم. یه نفر که به یک تمول اقتصادی و مالی میرسه باید اینو تسهیم کنه، اینو به تولید برسونه، این رو به باز آفرینی یک تعداد اشتغالی برای زندگی روزمره مردم. اینا حرفای سیاسی نیست، اینا جریان اجتماعی روند فکری شیعه است و باید رو این کار کرد. یعنی این دعاها باید محصولش، این زیارتها باید محصولش چنین فرهنگی بشه که عرض کردم از گذشته تاریخ صدر اسلام ما رو به آینده پیوند میزن.
متشکرم از شما استاد. فرمودید که اون پیرزن رو مثال زدید، یکی از همکاران ما در شبکه رفته بودن، با مادرشون هم قسمت شده بود آقای ممتحن، میگفتن که برای اسکان فرصت نکرده بودن که جایی رو پیدا بکنن و در کربلا حالا یه خورده هم مادرشون به هر حال مریض احوال و اینها، همینطور که نشسته بودن و منتظر که یه اسکانی پیدا کنن یه جایی رو، پریشب برای من تعریف کردن که به یک بار یه خانم میان سالی میاد و میگه که خونه من هست و بفرمایید اونجا. و ایشون میگفتش که با اینکه خونه ظاهر آراسته ای نداشت به اصطلاح، ولی چنان امنیت و آرامش و صلحی تو این خونه برقرار بود که میگفت ما اون 7-8 ساعتی که تو اون خونه بودیم از هزاران مهمانسرا و هتل و اینا برامون بیشتر چسبید و بیشتر بهمون لذت داد. شاید این صحبت این باشه که واقعا نیات اینها چقدر مهمه در این جریان و حالا حتما نباید یک هتلی باشه، یک مهمانسرایی باشه، یک اتفاق عجیب و غریبی.
ولی فقیر و غنی نه، اتفاقا فاصله های طبقاتی تو این فرهنگ و تو این تفکر از بین میره.
دقیقا.
همه میشن اهل یک خانه و خانواده، با تحصیلات مختلف، با میزان درآمد، با سبک اجتماعی گوناگون. و اتفاقا جالبه، ما باید اینو تو خود عراق هم توسعهش بدیم، یعنی عراقی ها هم باید از این 10 روز که میگذره قبل و بعدش این فرهنگ رو ساری و جاری بکنن. بله. به میزان توان. من میخوام بگم بحث ما همینه که چگونه باید روش فکر بکنیم، چگونه ما بیایم تسهیم معرفتی از این فرهنگ غنی در طول سال خودمون، در طول زندگی خودمون، در مراحل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، فکری خودمون این رو پیاده سازی بکنیم. مدلاش چیه؟ بیاییم رو این نخبگان جامعه فکر بکنن.
بله.
این رو ساری و جاری بکنن تا این فرهنگ زیارت انشاءالله.
متشکرم از شما. و یه نکته دیگه هم فرمودین در مورد سخن حضرت صدیقه طاهره که این تفرقه ها رو از بین میبره امام و حول محور امام گشتن. واقعا نمودش رو توی جریان پیاده روی میبینیم که از همه ادیان، نه فقط از اسلام، سنی، شیعه، از ادیان دیگه هم در این قصه هماهنگ و همراه هم میشن و حول محور حضرت سید و شهدا همش.
چون اون محور، محور حقه، محور صداقته. همه ادیان به محور صداقت و حق گرایش دارن،
فطرتش
و فطرتشون به اون سمت میخواند و این شکوه و عظمت و جلالت رو میپسندن، میپذیرن. و به همین دلیل میخوام عرض بکنم ما باید امام حسین رو اگر میخوایم تلیعه قیام حضرت حجت رو فراهم بکنیم، یکی از راهاش این است که جریان حضرت سیدالشهدا رو با ابعاد گوناگون خودش به دنیا معرفی بکنیم و دنیا امام حسین رو بشناسه، یعنی توحید و شناخته. چون حضرت فرمود که اصلا کار امام حسین که میانبر ایجاد میکنه، دست آدم‌ها رو میذاره تو دست خدا. کسی که دستشو بذاره تو دست سیدالشهدا، امام حسین دستشو میذاره تو دست خداوند تبارک و تعالی.
ممنون و متشکرم. انشاءالله بعد از فاصله‌ای که خواهیم گرفت در خدمت استاد خواهیم بود. ادامه بحث‌های شیرین که من شخصا واقعا لذت میبرم رو با استاد خواهیم داشت. بینندگان عزیز ببینیم یک میان برنامه در خدمتون هست.
پشت سر مرقد مولا، رو به رو جاده و صحرا، بدرقه با خود حیدر پیش رو حضرت. پشت سر مرقد مولا، امیر المؤمنینه، مرقد مولا رو به رو جاده و صحرا، جا هر کی هر چی داره، نظر حسین کرده. اینجا هر کی هر چی داره، نظر حسین کرده. هر ستونی که رد میشی، سیل جوون مرده. یا حسین لبیک، یا حسین لبیک، یا حسین ابن الزهرا، یا حسین لبیک، یا حسین لبیک، یا حسین ابن الزهرا. اومدیم پای پیاده، روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه، شیعه مشتاق جهاد. اومدیم پای پیاده، روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه، شیعه مشتاق جهاد. تا دم آخر میمونی همین مکتب، تا دم آخر میمونیم آیه همین مکتب. مرده باشه مگه شیعه، تنها بشه زینب، تا دم آخر میمونیم آیه همین مکتب. مرده باشه مگه بشه زینب یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک.
ای سمت خود کشانده خواص و عوام را، دریاب این سپاه پیاده نظام را. هر کس سلام داد تو را در سفر، گرفت در موکب نخست جواب سلام را. از دست خادمان تو نوشید هر که چای، یک جا چشید لذت شرب مدام را. مصرع آخر است، رسیدیم کربلا، باید چه کرد این همه حسن ختام را. در ادامه در خدمت شما هستیم، در خدمت استاد عزیز استاد نقابندی و ادامه بحث جناب استاد.
خواهش میکنم، عرضم به حضورتون که برای اینکه یه مقداری دلهامون شاد بشه به این که ما در مسیر یک جریان و یک واقعه بزرگ تاریخی به محوریت امامت و به سمت ولایت داریم حرکت میکنیم و قدر خودمون رو بشناسیم، میخوام عرض بکنم که واقعه عاشورا و حادثه عاشورا یه حادثه اتفاقی نبود، محصول یه جریانه. اون جریان شناسیش هم برای ما خیلی مهمه. یعنی این که شما در زیارت عاشورا در چندین فراز موضوع لعن و براءت رو دارید، اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابل.
برجستگی لعن هم استاد بیشتره حتی.
بله. یعنی جریان تولی و تبری رو مطرح میکنه، منتها تقابلش با جریان معانده، با جریان مخالفه، با جریان نفاقه، چون اون چیزی که باعث این انحراف شد جریان نفاق بود و اشارات کاملا گاهی اوقات با اسم صریح، گاهی اوقات به اشاره و کنایه، که میخواد بفهموند اگر امامی به مسلخگاه عشق میره و شهید میشه و جامعه به تعبیری میپذیره این شهادت رو، یعنی نسبت به این شهادت یا سکوت میکنه یا صرفا تأسف میخوره دیگه نهایت اوجش. کم بودن کسانی که قیام بکنن و در رکاب باشن. این نشانه این است که یه جریانی کاری انجام داده که حادثه‌ای مثل عاشورا رقم بخوره و این حادثه با این مختصات متفاوت و منحصر به فرد و بی‌نظیر شکل بگیره در جنبه‌های مختلف خودش. خب ما باید این جریان رو، این فراست داشته باشیم که بدانیم که اگر اشیاءهم و اتباعهم و اولیاءهم رو بخوایم امروزه هم دنبال بکنیم که تا عصر مهدوی این جریان فعاله، جریان حق و باطل در تقابل با هم دیگه تا عصر ظهور هستن. این جابجایی بزرگ تاریخی که اتفاق افتاده و همه نکبت‌های این دور زمانه به خاطر این جابجایی بزرگه که اگر امیرالمؤمنین ولایت امر اون زمان رو عهده می‌شدن و جریان قدیر احیا می‌شد، کار به حادثه عاشورا نمی‌کشید. جامعه مادی و معنوی مسیر رشد و تکامل خودش رو طی می‌کرد. خب این اتفاق رو مانع شدن و ما باید بدانیم جریان لعن و تبری، جریان براءت در حقیقت محفوظ می‌کنه که متوجه باشید کار به جایی نرسه که در سکوت فکری شما و سکوت ذهنی شما و سکوت تبلیغی با امام زمان شما در مواجهه قرار بگیرن و او رو به قتل برسانن. این جریان باید کاملا، اگر این جریان احیا بشه، یعنی ما واقعا این دو فر رو، یعنی تولی و تبری رو، با همدیگه برای تفکر شیعی روشن و باز بکنیم و ادامه این خطو که جریان اسرائیل، جریان آمریکا، جریان وهابیت، جریان داعش، اینا انشعابات این فکرن، انشعابات این جریان معاند و مخالف و الحادن که با ابزارهای مختلف داخلی و خارجی، با ابزارهای رسانه‌ای با تکنولوژی های مدرن به جنگ جریان خدمت شما عرض بکنم که ناب اسلامی اومدن. امروز تو دنیا که نگاه میکنید یک اسلامی رو دارن معرفی میکنن به نام اسلام هزاره، اسلام میانه رو، که همون اسلام معاویه است، یعنی اسلامی که با همه چی میسازه،
اسلام بیخیال،
اسلام بله خونسا، اسلامی که نه نظام حاکمیتی داره، نه فکر روبه رشدی داره، نه برای تعمیق معنویت در کنار مادیت تلاش میکنه. صرفا که ما بنا نیست در این دنیا که کبده، به قول آیه قرآن که شما رو ما در کبد آفریدیم، در سختی آفریدیم، بنا نیست که ما تو بهشت باشیم که، اما در این حال باید تلاش برای مسائل رفاهی و زندگیمونو داشت. این موقعی معنا پیدا میکنه که شما معنویت رو در کنار مادیت گره بزنید. این اتفاق نیست در رویکردهای دینگرایی و دینمداری، این نیست. همین بلایی که سر مسیحیت اومد، که مسیحیت رو به جریانی تبدیل کردن که اصلا با حوزه اجتماعی افراد کاری نداره، یه تو پستوهای خونه و مثلا
نهایتا یک کلیسا.
خب این بعد دیگه نمیشه، دیگه جریان دین نیست. لیظهره علی الدین کله، باید اتفاق بیفته در آخر الزمان، یعنی دین باید اقامه بشه و این محوریتش محوریت ولایته، محورش محور امامته. هم امیرالمومنین فرمود ما مثل اون محور سنگ آسیاب هستیم که دور ما باید الحق و مع علیان و علیان مع الحق. این در تمام انبیا و در تمام اولیا هم صدق میکنه تا حضرت حجت. ما الان باید ببینیم این محوری که در عصر غیبت محور اصلی است، ما چگونه حول این محور باید قیام کنیم و بمانیم. ما تو عصر مهدوی هستیم، عصر مهدوی ادامه خط سیدالشهدا است. اتفاقا من یه تحقیق مبسوطی رو چندی پیش انجام داده بودم، اون اشتراکات و اختصاصاتی که جریان مهدویت با جریان سیدالشهدا داره تا پایان تاریخ ها.
بله.
این که موقع که حضرت قیام میکنن اولین شخصیت و حقیقتی که رجعت میکنه سیدالشهدا است، این که پرچم حضرت حجت ابن الحسن یا لفارات الحسینه،
حتی کوفه
مقر حکومت میشه و و و از این مباحث، نشان دهنده این است که این جریان جریان زنده است، جریان پویایی است. و این همین است که الان شخصیتی مثلا شخصیت های بزرگ دنیا، یکیشون آنتوان باراس که مسیحیه، ایشون کتابی داره الحسین فی الفکر المسیحی، 11 زبان ترجمه شده. ایشون در مقدم این کتاب صفحه 71ش گفته لوکان الحسین مننا، اگر امام حسین شما شیعیان مال ما مسیحی ها بود، لنشرنا له فی کل ارض رایه، ما در هر زمینی یک پرچمی به نام حسین بلند میکردیم. ولعقمنا له فی کل ارض منبرا، ما اقامه میکردیم در هر زمینی یه منبر یه تریبون میگذاشتیم. ولدعونا الناس، ما مردم رو فرا میخواندیم الالمسیحیه باسم الحسین، ما به نام امام حسین مردم رو به مسیحیت فرا میخواندیم اگر امام حسین مال ما مسیحی ها.
این ظرفیت رو دیده فهمیده،
این ظرفیت بزرگ در بعد. مثلا الان بعضی از حالا کسانی که نمیدونم چگونه ازشون تعبیر بکنیم در امشب و این شبها، مثلا میگم اما پرداختن به این موضوع زیارت، به این مسئله پیاده روی، به مسئله اصلا روزه های امام حسین، اینا به چه در اینا تعظیم شعائر دینی ماست، تعظیم معارف دینی ماست. این تعبیری که شما تعداد زخم‌های بدن امام حسین رو تو روزه ها میگین اما اهداف امام حسین رو نمیگین، کی گفته؟ این همه معارف داره در منبرها گفته میشه، کدوم یکی از مسائل دانشگاهی در دنیای امروز این گونه است که این همه ظرفیت و کلاس تبیین معارف درش گنجانده شده باشه؟ اونم برای اقشار مختلف، از کودک گرفته تا پیرمرد و پیرزن. تبیین میشه، دین تبیین میشه، رشد پیدا میکنه. ولذا روزخانی احیای امر تعظیم شعائره. روزه برای چی میخونیم؟ نه برای اینکه صرفا گریه کنیم. روزه برای یک عنصر اساسی که در این عالم هستی این عنصر به قتل رسیده و حرمتش حفظ نشده. تو دنیا دیدید یه اتفاقی میفته، میگن مثلا تو فلان مجمع سازمان ملل یک دقیقه سکوت کردن به خاطر چنین اتفاقی. این قیام تمام نشده. موقعی که قیام تمام نشده سکوت نداره. این جریان زخم تازه است، نه زخم کهنه.
کل یوم عاشورا،
کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. اگر اینو دقیق باز بکنیم، عرض کردم توش فرهنگ اجتماعی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ فکری، فرهنگ مقاومت از دل اینا میزنه بیرون. وگرنه که شما باید زیر بار هر ظلم و ظلمتی برید. اگر نبود جریان حضرت سیدالشهدا و این شعار هیهات من نزله، که الان همه زیر بار این ظلم ها استخوان‌هاشون خرد شده بود، چنان که در دنیای امروز استخوان‌های مظلومین عالم داره خرد میشه زیر چنگه‌ها و چپاول زورگویان و زورمندان تاریخ. به همین دلیل این قیام تازه است. قیام کهنه حادثه تاریخی عرض کردم محصول یه جریانی است که ما باید اون جریان رو بشناسیم که به مخاطره اون جریان نیفتیم امروزه، جریانی که از سقیفه آغاز شد، و بدانیم این جریان تا قیام حضرت حجت ادامه داره و ما باید شعارهای این جریان رو زنده نگه داریم که حضرت حجت که میان با همین شعار یا لفعارات الحسین قیام میکنه.
چکرم استاد، یه نکته فرمودیم من پیفم میاد بهش یه مقدار اندکی نپردازیم، اونم مسئله کسانی که جاهلانه یا عالمانه نسبت به شور حسینی خورده میگیرن. حالا شعور حسینی که حتما باید، من فکر میکنم که این شعور حسینی حتما باید باشه و مقدمه شعور حسینیه. کسانی که میان ایراد میگیرن که چرا به قول شما از مقتل میگید، از مصائب اهل بیت در روزخانی ها میگید. خب ما تا این مقدمه رو نداشته باشیم به نهضت پی نمیبریم، به عرض کنم که انگیزه ی قیام پی نمیبریم. فکر میکنم اینا مقدمه باشه. حالا اگر نکته‌ای در این زمینه،
من اگر بخوام یه مقداری عمیق‌تر از این صحبت بکنم، نگاه کنه اگر کسی عناصر وجودی یک انسان متعالی رو نشناسه دوچار این خبط و خطا میشه. یعنی اگر کسی صرفاً به عقل معیشتی و عقل ابزاری برای یک انسان اکتفا بکنه و از اون حس و عاطفه گوهربار انسان صحبت و دمی نزند، و یا اینکه هر کدوم از اینها رو سر جای خودش نبینه، لذا مثلا میاد چنین تحلیل هایی رو ذکر میکنه. حالا جالب، همین جریان فکری روشن فکری که امروز ساری و جاریه، اینها برای غلیان عاطفه که در حقیقت یک تخلیه روحی برای انسان ها ایجاد میکنه، در عناصر دیگر فرهنگی هیچ حرفی نمیزنن. یعنی اگر کنسرتی باشه که تو اون کنسرت شرکت بکنن، یک نفر که حالا ما مثلا جریان مد، حالا قابل مقایسه نیست و من عذرخواهی میکنم، اما بالاخره حالا میخواییم بگیم کنسرت مثلا محتوای متعالی هم داشته باشه، خب اگر او یه خلجان روحی و عاطفی ایجاد بکنه که افراد به وجد بیان یا گریه بکنن یا بخندن یا دست بزنن، که این نشانه های خلجان روحی است و تخلیه عاطفی است، شما او رو می ستایی. اما اینجا که جریان مقدستر، عمیقتر، وسیعتر، هدفمندتری،
ماندگارتری
در روح و وجودی انسان ایجاد میکنه و این تجربه شده، اون بشاشت و اون خدمت شما عرض بکنم که محصولی که از پس از یک هیئت برای یک جوان و نوجوان حاصل میشه و اون کسب معرفت و کسب احساسات نابی که براش حاصل شده، اون رو شارژ میکنه، اون تخلیه عاطفی. چطور واسه این مسئله ما چنین تحلیل هایی رو نداریم؟ یعنی روانشناسی های اجتماعی رو موقعی که به کار میبریم رو عناصری که در کتب غربی مثلا تحت عنوان بررسی مثلا رویکردهای شهروندان از طریق مثلا عواطف ذکر میکنیم اینا رو یک به یک میشماریم. اما این سمت اگر اونجا سیرک باشه، اگر اونجا میخوام بگم که یک خلطی یا
عمدی، حتی
عمدی خلط با عمد اتفاق میفته که حالا یا جهله یا نادانیه یا عمده، که این جریان رو که باید اتفاقا تقویتش کرد، چون آینده تمدن سازی رو در پیش رو داره. اتفاقا نشاط آوره، اتفاقا نشاط به معنای واقعی خودش، یعنی ابتهاج ایجاد میکنه. فرد مثل گریه که آدم در نماز برای ذات مقدس ربوبی انجام ده، ابتهاج ایجاد میکنه، اون کسالت و رخوت رو از او میگیره، حس میکنه داره بالا میره، صعود میکنه، تعالی پیدا میکنه. این رو ما باید تقویت بکنیم. من نمیخوام بگم اونها نباید باشه، اگرم باشه میخوام بگم حد و حصر داره، سهم داره. ما موقعی که نمیایم تحلیل ایمانی بکنیم حوادث و پیامدها رو، یه مقداری تجربه گرایی غربی رو آوردیم توی مفاهیم زندگی خودمون، همین اتفاق میفته. یه خط‌کشایی رو میذاریم، اینها رو مثلا سوق میدیم به سمت، و این مسائل و مسائل هست دیگه.
به هر حال این نکته خیلی نکته ظریفی بود. ما فکر میکنم تا پایان برنامه فرصت داشته باشیم که ادامه بحث رو هم با شما بریم، که بله عزیزان من به من اطلاع بدن که چقدر فرصت داریم. بله حدود 20 دقیقه فرصت داریم حضرت استاد، اگر ادامه بحث رو میریم یا اینکه جمع‌بندی مباحث رو در خدمتتون هست.
من اجازه میخوام که یه جمع‌بندی کوتاهی داشته باشم در خدمت عزیزه حاضر، کسانی که صدای منو شنیدن و حالا حضور مجازی در این جمع داشتن و بندهی که تصدیق کردم خدمت از دوستان. نگاه کنید، بالاخره این پیامدها و اتفاقاتی که در جریان قیام حضرت سید الشهدا است باید تحلیل بشه، و تحلیل‌های نو به نوعی هم شکل میگیره. همین نکته‌ای که من از ابتدای عرایضم خدمتون عرض کردم، به بهانه موضوع اربعین من وارد این شدم که بالاخره در 14 قرن حوادث تلخ و شیرین بر پیکره اسلام گذشته، و یکی از حوادث سهمگین که واقعا بی نظیره موضوع عاشورا و حادثه کربلاست، که موجب تعجب بسیاری از علما بوده در ابعاد مختلف خودش که بهش اشاره کردم. من اونجا این ورود رو انجام دادم که این حادثه بزرگ که شخصیت سید الشهدا میشه وتر موتور، حادثش هم وتر موتوره، یعنی یگانه است، یک اتفاق نابیست. باید این به تحلیل عمیق‌تری فرو بره و ازش عبرت‌های اجرایی و عبرت‌های اجتماعی بیشتری بگیریم. وارد به سرین مختصات شدیم، گفتم مختصاتی که در جریان کفر و الحاد و جریان باطل بود رو امروز نمیخوایم واردش نشدیم. اشاراتی کردیم که مختصات مخصوص جریان قیام حضرت سید الشهدا، به چند مورد اشاره کردم، و اون مورد یکیش این بودش که جریان قیام حضرت سید الشهدا دو مرحله از اول طرح‌ریزی شده بود، یک مرحله جهاد و شهادت و یک مرحله تبیین و زیارت. و عرضم این بود این دو تا قیام است که مستمرن ادامه داره. این تبدیل به فرهنگ هایی شده در عرصه ها و عصرهای مختلف، و یکی از اون جریان ها جریان تبیین و خدمت شما زیارته، که پیرامون مسئله زیارت که باز عرض کردیم اربعین هم یکی از مختصات خاص جریان حضرت سید الشهدا است که ما در انبیا و ائمه گذشته و اوصیا نداشتیم که اربعین سفارش شده باشه، و اونم عرض کردم به مختصه فرهنگ زیارت تکمیل میشه و اون ساری و جاریست تا کنون زندگی ما. و اگر ما بخوایم تمدن سازی رو از این پدیده وام بگیریم و مدل سازی بکنیم، عرضم این بودش که در صدر اسلام جریان مهاجرین و انصار، و در پایان در حقیقت این جریان که به قیام حضرت حجت ابن الحسن منجر میشه، ما به یک فرهنگی تبدیل میشیم که همه جریان فکری شیعه یک دست تحت یک محور حول یک امام حرکت میکنن، امنیت و اقتصاد یگانه و خدمت شما عرض بکنم که اون ابتهاج اجتماعی در سایه این مسئله حاصل میشه. لذا عرضم این بودش که فرهنگ زیارت رو ما باید تقویت بکنیم و محدود به این جریان اربعین و ده روزه اربعین نشه، و سفارش هایی هم که در این خصوص ما داریم اشاره به این داره که ما در پهنه فعالیت های اجتماعی که اجتماعی ترین عنصر جریان جهان تشیع میتونه باشه این موضوع رو تقویت بکنیم. اتفاقا مورد پسند جامعه جهانی هم هست. من الان نمیخوام برخی از تجربه های خودم که در مثلا کشور هند، کشورهای مالزی، جاهای مختلف رفتیم، مثلا تو مالزی یه جایی به نام غار باتو کیف، این غار حدوداً 1 میلیون تا 2 میلیون نفر جمع میشن، یه بودای ایستاده ای هم درست کردن، اسمش هم مورگانه، مجسمه‌شو ساختن. من اولین سفری که رفتم داشتن اینو میساختن، سفرهای بعدی که رفتم دیدم که اینا 2 میلیون نفر جمع میشن اینجا برای یک نوع مناسک عبادی، بحث زیارت.
بله.
تو هند همین اتفاق میفته و این فرهنگ، فرهنگ عنصری است، یعنی در تمام ادیان، در تمام مذاهب ما میتونیم جریان این فرهنگ رو توسعه بدیم و اون گام‌های بی‌نظیر این فرهنگ رو که عرض کردم، جریان تفکر شرقی و غربی امروز با عنصر ایثار و فداکاری پس از اقناع و ارضاء فردی مواجه میشه. یعنی میگه من اگر خودم اضافه زندگیم بود میتونم بذل بکنم، اما موقعی که میاد با فرهنگ تشیع مواجه میشه،
هر آنچه که دارن،
هر آنچه که دارن و ندارن، هر آنچه که ندارن.
دیدم در طی یک سال استاد،
بله دیدم یه پیرزنی در تو این کلیپ ها بود، خیلی امروز بعد از ظهر که این کلیپ رو دیدم، یه مقوایی دستش گرفته بود، گویا که مثلا هیچی نداره، زارا رو باد میزد چون گرما امسال زیاد بوده. اصلا اینا جوقا اینو کجا میتونید شما پیدا بکنید؟ این فرهنگ، فرهنگ بسیار غنی و قابل توجهی است که دنیا به این سمت انشالله گرایش پیدا میکنه و این خط جریان حرکت به سمت موضوع ولایت و امامت عنقریب تحقق عینی و عملی پیدا بکنه. ولذا ما در آستانه قیام حضرت مهدی به عنوان تلیعه داران باید خودمون رو قلمداد بکنیم، جایگاهمون رو بشناسیم، بدونیم میخوایم این پرچم سرخ حسینی رو به پرچم سبز مهدوی گره بزنیم و با فریاد یا لفظارات الحسین قیام بکنیم.
شکر، ممنونم. یه نکته پایانی رو من بگم، حالا اگر شما هم نکته‌ای داشتین بفرمایید. اونم با وجود این سانسورهای عجیب و غریب، شما فرمودین در هندوستان یا در کشورهای دیگه مناسکشون رو انجام میدن و پوشش‌های عجیب و غریب خبری هم مترتب میشه به این مسئله، ولی اربعین ما و پیاده روی ما همیشه دچار سانسورهای شدید هست. ولی عجیب هست که با این سانسورها این گوش‌ها و چشم‌ها به سمت این مناسک زیارت مقدس.
من اینو یه تکمیله بزنم، این نکته خیلی خوبی
خواهش
بود. نگاه کنید، من خودم چون این رو تجربه کردم، حالا نمیدونم عزیزانی که میشنون، نگاه کنید، ما مسئله خطبه فدکیه حضرت صدیقه طاهره،
بله،
و حدیث سلسلت و ذهب امام رضا علیه السلام رو دنبال کردیم که این ثبت جهانی بشه. 40 تا سوال دارن که توی یونسکو باید این 40 تا سوال پاسخ داده بشه که اون فولکلور اجتماعی و مسائل. نگاه کنید بزرگ، اینایی که میان توی گینس ثبت میشن چی مگه دارن؟ بزرگترین صرف غذای سالیانه در جریان کربلا. نمیخوام اینا رو مقایسه مادی کنم، میخوام بگم ما باید بریم از جامعه جهانی اینا رو مطالبه کنیم. بزرگترین صرف غذای سالانه 20 میلیون پرس غذا حداقل،
حداقل دیگه،
حد
در سه وعده
20 میلیون غذا در مثلا یه وعده.
بله.
شما این رو بیاین اصلا محاسبه بکنید، جریان پیاده روی 80 کیلومتر 20 میلیون جمعیت، جریان اسکان و ضیافت، یعنی اگر بخوایم اینها رو ما ثبت تاریخی جهان شیعه تشیع بکنیم توی یونسکو ثبت بشه. میدونید که اگر توی یونسکو ثبت بشه اجازه دارن در بسیاری از اماکن و مجامع علمی دنیا این رو به کنفرانس بگذارن، بحث بکنن، ابعاد مختلفش، ابعاد سیاسیش، ابعاد اجتماعیش، ابعاد اقتصادیش. ما باید این رو مطالبه بکنیم، مطالبه جهانی باید داشته باشیم. این اتفاق که نمیفته ما تو سانسور خبری قرار میگیریم و طبیعتا دشمن میخواد این جریان رو، عرض کردم، جریان زیارت به این باشکوهی طبیعتا مورد مخالفت معاندان قرار بگیریم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما، بسیار بهره بردیم به شخص خودم از این جلسه و از این محفل. امیدوارم بینندگان هم بهره کافی و وافی رو برده باشن. از شما تشکر میکنم، از شما بینندگان هم ممنونم و با سلام بر سید الشهدا برنامه رو انشالله به پایان ببریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. التماس دعا و تا برنامه دیگه، خدا نگه دارد.
فارغ از دنیا شدم ارباب دورو بر تو میگردم، دورو بر تو میگردم، دورو بر تو میگردم. قبله دل زرحت حسین دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم، دور سر تو میگردم. میگردم دور پایین پاهان، سرم کف پاهان عزیز الله. میگردم دور عرش خدا تا کم بشه از بار گناه. ای خواهش من حسین، آسایش من حسین.